بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. در جلسه گذشته عرض کردیم که بحث ما در مورد حجیت دلیل عقلی در فقه در سه مقام مطرح می شود. مقام اول 5 مطلب بود در مورد تبیین معنا و مقصود ما از عقل در این مباحث، با توجه به اون چه که عرض کردیم در مقام اول، سؤال اصلی و اساسی که باید به اون در این بحث پاسخ دهیم این است که چه تبیینی، چه توجیهی از حجیت عقل در فقه داریم. به عبارت روشن‌تر، محدوده تأثیر در عقل برهانی، عقل علمی، عقل فقهی، عقل اصولی و عقل جمعی عرفی تا کجاست؟ مبانی مسئله از نظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام چگونه است؟ ما به دنبال این هستیم که پاسخ مجموعه دین را در مورد این پرسش پیدا کنیم. در عصر غیبت که ما در آینده از آن به عصر اضطرار نام میبریم، چگونه میتوان در عملیات اجتهاد و استنباط از عنصر عقل بهره برداری کرد؟ و اساساً آیا اگر عقل در استنباط جایگاهی دارد یا ندارد؟ و اگر دارد، محدوده اون تا کجاست؟ این سؤال اصلی ماست در این مجموعه دروس. البته طبیعتا مباحث جانبی و فرعی دیگری مطرح خواهد شد. هذا تمام الكلام في المقام الاول. و اما مقام دوم که ما از اون تعبیر کردیم به مبانی، مقصودم این است اون چهار چوبهای اساسی که باید در این بحث مورد ملاحظه قرار گیرد چیست؟ چهار چوبهای قرآنی، چهارچوبهای روایی. چه باید گفت در این مسئله مهم؟ چگونه باید اون سؤال اصلی را پاسخ داد تا این مبانی اصیل قرآنی و روایی از بین نرود و به اونها دقیقا عمل کنیم؟ مبنای اول که جزء اساسی ترین مبانی است این که دین یک قاعده و قانون بشری نیست که زمام امر را به دست عقول انسانها بدهیم، به دست دانش بشری بدهیم و هر اون چه با عقل بدان رسیدیم جزء دین بشمریم، هر اون چیزی که با علم بشری ما قابل قبول بود دین بدانیم و الا از محدوده دین خارج کنیم. چنین چیزی در قاموس قرآن و عترت معنا ندارد، به عکس از قرآن و عترت استفاده می شود که هر گونه افترایی، هر گونه ظن جاهلی، هر گونه بدعتی که پیکره این دین را مورد آسیب قرار دهد ممنوع است. من در این جلسه به آیاتی از کتاب کریم الهی اشاره می کنم، البته تفسیر این آیات و تفصیل این کلمات نورانی خود بحث مستقلی می طلبد. از این آیاتی که الان تلاوت خواهد شد استفاده می شود که شریعت فقط باید از طریق خاصی که خداوند متعال مقرر فرموده است، از طریق وحی و تفسیر معصومانه به انسان برسد و الا افتراء به خدا و رسول است. سوره مبارکه بقره آیه 79 و 80: فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. سوره آل عمران 93-94: كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. این آیاتی که در مورد افترا اشاره کردم، مراجعه کنید به 49 نساء، 43، 44، 102 مائده که حالا اون سور مائده رو بعدن اشاراتی خواهم کرد. خب این بعضی از آیات. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اسراء 85. خب ما با این دانش کم بشری چگونه بتوانیم احکام الهی را استنباط بکنیم؟ سوره مبارکه بقره 233 و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن انکهن ازواجهن اذا ترازوا بینهم بالمعروف ذالک یوعد به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر ذالکم ازکا لکم و اطهر. توجه. والله یعلم و انتم لا تعلمون. سوره مبارکه جاثیه 111. و ما لهم بذالک من علم انهم الا یظنون. زخرف 20. و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذالک من علم این هم الا یخرسون. نجم 38. و ما لهم بهی من علم این یتبعون الا الظن و این الظن لا یغنی من الحق شیئا. نساء 114. ما لهم به من علم الا اتباع الظن. در مورد حضرت عیسی. و ما قتلوه یقینا. سوره مبارکه آل عمران 66. ها انتم هؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تعاجون فیما لیس لکم به علم والله یعلم والله یعلم و انتم لا تعلم. سوره اسراء 116. ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبشر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. وقتی علم ما بسیار بسیار ناچیز، وقتی علم الهی قابل تبیین و تعریف ما نیست، وقتی ما گرفتار تخرصها و زنون جاهلی هستیم، وقتی این زنون جاهلی لا یغنی من الحق شیئا، وقتی افتراء به خدا مذموم است، دیگر سخنی دیگر در مقابل خدا و رسول مطرح کردن معنا ندارد. سوره مبارکه مائده از آیه 44 به بعد قابل ملاحظه عزیزان من هست. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. آیه 45 دستور قصاص رو میدهد. در ذیل میفرماید ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. آیه 47 وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كافرون، ظالمون، فاسقون. آیه 49 وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم. این ولا تتبع اهواءهم هم در آیه 49 آمده هم در آیه 48. فلیحکم بینهم بما وعنهکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک. کم بیای کوتاه بیای از بعضی از مقاصدت. بس آیه 50 افا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 57 ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. سوره مبارکه یونس آیه 35 قل هل من شرکائکم من یهدی الالحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. معیار رو به دست داره. فما لکم کیف تحکمون و ما یتبع اکثرهم الا ظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اینا بخشی از آیات بود. البته باز ما به نگاه دیگری در مطالب آینده به قرآن کریم باز خواهیم گشت. حالا برای مزاح هم که شده در این ماه مبارک رمضان میگوین کسی در ماه مبارک رمضان مثل بنده شروع کرد به درس اصول. بزرگی بهش گفت یکی از مبتلات روزه درس اصوله. حالا طبق این فتوا ما برای اینکه گرفتار مبتلات نشویم قرآن داریم میخونیم دیگه. آیات شریفه قرآن در ماه شریف قرآن، نزول قرآن. اما روایات در همین مبنای اول من اکثرا اینها رو از بهار براتون انتخاب کردم، تو کتابای دیگه هم هست. بهار جلد 272. یا جابر انا لو کنا نحدثكم برأينا و هوانا لکنا من الهالکین ولكن نحدثكم بأحاديث نكندها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يكنزها أولئك ذهبهم وفضتهم. همون صفحه لو انا حدثنا برأينا زللنا كما زل من كان قبلنا ولكننا حدثنا ببينة من ربنا بينها لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فبینه لنا. خود ائمه دارن میگن ما من عند انفسنا و به هوانا چیزی رو به خدا نسبت نمیدیم. یا جابر همون سطح لو کنا نفت ناس برأينا و هوانا لکننا من الهالکین ولکننا نفتیهم به آثار من رسول الله توجه و اصول علم عندنا نتوارثها کابرن ان کابر. میرسه به اون معدن اسمت. ما در روایاتی که مربوط به علم امام علیه السلام است روایاتی داریم که تصریح میکند به این که ما یک علم وراثتی داریم، مصحف فاطمه، کتاب علی و امثال ذلک، یه علم الهامی نه وحی، قذف فی القلوب و نقر فل اسماء بهار الانوار جلد 26 صفحه 59. خب در روایات ما بهار جلد 2 صفحه 175 تعبیر این است لیس شیئون الا فل کتاب و سنه، یا در همون بهار صفحه 261 لا يقبل قول الا بعمل ولا يقبل قول وعمل الا بالنيه ولا يقبل قول وعمل وقول وعمل ونيه الا باصابه السنه. این معیار فقه صفحه 262. من خالف سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر. بهار جلد 2 صفحه 315. إن أصحاب المقاييس طلب العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحق الا بعدا و ان دین الله لا يصاب بالمقاييس. امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در نهج البلاغه هست، در بهار هم جلد 2 صفحه 284، فقها و قضات زمان خودش رو تقبیح می کند که چرا با وجود منبع اصیل الهی و قرآن سراغ عقول بشری خودشون می روند و در دین خدا با تفکرات بشری می خواهند اظهار نظر کنند. می گوید آیا خداوند یه دین ناقصی نازل کرده فستان به معلا اتمامه امکانو شرکا لهو فلهم ایقولو و علیه ایرغا اما انزل الله دینا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تبليغه وأدائه والله سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء وفيه تبيان كل شيء. این منبع فقر داره نشون میده کجاست؟ همون جلد دوم صفحه 286. من قاس شيئا من الدین برعیه قرنه الله تبارک و تعالی مع ابلیس النار فإن دین الله لم یوزع علی القیاس. جلد 3 291. جلد 2 291. قال الله جل جلاله ما آمن بی من فسر برأيه كلامي وما عرفني من شبهني بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في ديني. در زیل این آیه سوره شعرا 224 در تفسیر علی ابن ابراهیم بهار از اونجا نقل می کند، جلد 2 صفحه 298، که این آیه نازل شد در مورد کسانی که غیروا دین الله به آرائهم و خالفوا امر الله. هل رأیتم شاعرن قد تو تبعه احد، که میگه یک تبعه ملغابون، نه انما عنا بذالک الذین وضعوا دینا به آرائهم فیتبعهم الناس على ذلك. در همونجا از تفسیر عیاشی نقل میکند از امام علیه السلام، یا الشعراء یتبعهم الغاوون، هم قوم تعلموا وتفقهوا بغیر علم فضلوا وعزلوا. حالا اینجا عنایت کنید، مرحوم مجلسی در همون جلد دوم صفحه 298 یه نکته داره، میگه خب از چرا قرآن به اینها میگه شعراء اگر این روایات معیار تفسیر آیات آیه باشه؟ می‌فرماید علی هذا التعبیر عبر عنهم بالشعراء لأنهم بنوا دینهم و احکامهم علی المقدمات الشعریه الباطله. تمام دیگه توضیح هم نمیخوام. صفحه 299، من افتن ناس برأیهی فقد دان به ما لا یعلم و من دان به ما لا یعلم فقد زاد الله حیث احل و زاد الله. چرا حالا؟ چرا زاد الله حیث و احل و حرم فی ما لا یعلم. صفحه 301 همون جلد 2، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فی خطبته ان احسن الحدیث کتاب الله و خیر الهدى هدى محمد صلی الله علیه و آله و شر الامور محدثاتها و کل محدثت بدعه و کل بدعت ضلاله. صفحه 303. قال علی بن الحسین علیهما السلام ان دین الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة ولا يصاب إلا بالتسليم فمن سلم لنا سلم ومن اهتدى بنا هدية ومن دان بالقیاس و رأی هلک. روایات زیاده. پایان این روایات، روایت کافی جلد 7، روایت مشهور ابان، صحیحه ابان رو ملاحظه کنید، صفحه 299 و 300 جلد 7 کافی. ابان میگوید قلت لعبی عبدالله علیه السلام، سند خیلی سند خوبیه، علی ابن ابراهیم ان ابیه و محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان جمیعا ان ابن ابی عمیر ان عبدالرحمن ابن حجاج ان ابان ابن طبره قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما تقولو فی رجل قطع اسبعا من اصابع المرأة کم فیها یه شرط قال عشر من الابل قلت قطع اثنین قال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع اربعا قال عشرون قلت ابان میگوید سبحان الله یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعا فیکون علیه عشرون. چجوری شد؟ انهازا کان یبلغنا و نحن بالعراق. ما اینو از شما شنیده بودیم، باورمون نمی شد وقتی که عراق بودیم. فنبرا من من قاله و نقول الذي جاء به شيطان فقال عليه السلام مهلا يا ابان هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان دين الله ان المرأة تقابل الرجل الى ثلث الدیه فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف یا ابان انک اخذتنی بالقیاس و سنه اذا قیست محقت دین. خب فکر میکنم به این اندازه از آیات کریمه قرآن مجید و روایات اهل بیت عصمت و طهارت کافی، البته در مباحث بعد هم اشاراتی خواهم کرد که نتیجه همه اینها یک مبنای قطعی و جزمی قرآنی و روایی است. حالا ممکنه تو بعضی از روایات اشکال سندی، اشکال دلالی باشه، ولی وقتی این مجموع را می نگرید، این مجموع را می نگرید، استفاده می کنید انتصاب یک فتوا و حکم به خدا حجت میخواهد. دین را باید از سرمنشأ نابش گرفت و انسان در خانه اهل بیت نرود، با آراء و مقاییس باطله خودش، با عقول ناقصه خودش بخواهد بگوید هازا حلال و هازا حرام، این بدعت است و از بین رفتن اساس دین مبین اسلام. این مبنای اول قرآنی، یک خط قرمزی که قابل تعدی نیست. البته باید امور دیگر هم ملاحظه بشه. این مبنای اول. مبنای دوم قرآنی ما این که قرآن کریم ما را دعوت می کند به این که هم در کتاب تکوین تعقل کنیم و هم در کتاب تشریع. قرآن کریم از ما دیده آیبین می خواهد، چه در عالم تکوین چه در عالم تشریع. قرآن کریم دعوت به تعقل در خود قرآن می کند، مجموعه قرآن از جمله آیات قرآن هم که آیات الاحکام است. قرآن کریم آیاتی را در مورد تعقل در بعضی از خصوص احکام شرعی بیان کرده. قرآن کریم صراحتن کسانی را که از قوه عاقله خود بهره نمیبرند توبیخ میکند. اما آیات سوره یونس آیه 100 و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. حالا آیات تکوین، انا في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض. آيات تكوين لآيات لقوم يعقلون. اون آیه قبلی ان شر الدواب انفال بود 22، این آیه بقره است 164. و اما حدید 17، اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. اینو داشته باشید، نمیخوام وارد بحث آیات تکوینی بشم، باید به همین حد اشاره میکردم. اما از اینجا به بعد سوره یوسف آیه 2، انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. زخرف 3 انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فصلت 3 کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. و بالاخره سوره محمد صلی الله علیه و آله 24 افلا یتدبرون القرآن اما علا قلوب اقفالها. خب این 4 تا آیه در مورد قرآن، تدبر و تعقل در قرآن، آیا قرآن آیات الاحکام ندارد؟ حالا تعدادش هر مقدار باشه، 500 تا یا بیشتر که ظاهرا بیشتر، حالا هر مقدار، بالاخره قرآن مجید آیات الاحکام دارد. وقتی میگوید در قرآن تعقل کنید، استثناء که نکرده، آیات الاحکامش رو هم میگیره. وقتی میفرماید کتاب فصلت قرآنا عربیا لقوم یعلمون، آیات الاحکام رو هم میگیره. این تا اینجا. در سوره مبارکه بقره از آیه 227 به بعد مراجعه کنید، بحث طلاق است از احکام فقهی. در ذیل آیه کریمه 229 میگوید تلک حدود الله فلا تعتدوها، همون مبنای اولی که گفتیم، و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. تا اینجا همون مبنای اول. حالا در زیر 203 می فرماید و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون. باز آیات در مورد طلاق و رضا ادامه داره، میاد دو مرتبه سراغ عده وفات، دو مرتبه میده سراغ طلاق، همه فقه مهریه ها. آیه 238 نمازه، 240 باز عده وفاته، 241 و 242 نگاه کنید، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین. توجه، كذلك يبين الله لكم آياته. یا آیات تشریعه، چون هر چه بود بحث تشریعی بود، لعلكم تعقلون، دعوت به تعقل در آیات تشریعی. سوره مبارکه بقره 179 ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. لبیه نمونه رو بگه لعلكم تتقون. سوره مبارکه انعام 151 قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الله تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اینا که دیگه آیات تکوین نیست. ذالکم وصاکم بهی لعلکم تعقلون. سوره مبارکه نور 61 همش بحث فقهیه. نگاه کنید، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت آبائكم او بيوت امهاتكم تا میرسد به اینجا، فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات. يبين الله لكم الآيات، يا آيات، آيات تشريعي فقهي. چرا؟ لعلكم تعقلون. پس مبنای دوم پس از مبنای اولین است. اگر چه احکام الهی قطعا و جزما حد و مرزی دارد و تعدی از آنها ظلم است و فسق است و کفر، ولی با توجه به مبنای دوم به دست می آوریم که عقل در فهم آیات تشریعی و احکام قانونی توانایی داره. فی الجمله نمیگیم توانایی تمام، میتواند در این مسائل تعقل ببرزد. اگر در دستورات فقهی هیچ گونه توانایی برای عقل انسانی نبود و باب عقل کلن منصد بود، چگونه در آیات تشریعی خدا تعقل کنه؟ چنان که اگر باب تعقل و علم در آیات تکوینی بسته بود و قابل فهم نبود، دستور به تعقل و تفکر معنا نداشت. بله، در این حال میگوییم بشر هر مقدار هم در آیات تکوین فکر کند باز مجهولات زیاد، ولی جا داره که فکر کنه، میتوانه فکر کنه. نباید اون مجموعه اول از آیات رو گرفت و این مجموعه را نادیده گرفت. در سوره مبارکه نسای 82 افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اگر اختلاف و تهافتی بود با تعقل در قرآن روشن می شد. پس می توان در تمام قرآن از جمله آیات و احکام تدبر و تعقل کرد. اگر اصلا قرآن را و از جمله آیات الاحکامش را نمیشد بفهمیم، توبیخ معنا ندارد افلا یتدبرون القرآن. بله، در این حال تصریح میکنیم به اینکه و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. این دو مبنا از مبانی اساسی که باید مد نظرمون باشد. ولی الکلام تتمه ان شاء الله تعالی در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.